وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين. ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين. بعد از اینکه نمونه ای از بعتش رو مطرح کرد و بعد از اینکه فرمود که دخان مبین نمود بطش کبراست، بعد یه نمونه بطش رو مطرح کرد و فرعونیان رو گرفت، بعد آخر آیه فرمود که این قصه بطش ما یه قصه دائمی است. و آرسناها قامن آخرین در آیه 28، ما کل این صحنه را برای قوم دیگه ای به ارث گذاشتیم. بعد آیه 30 این قوم رو معرفی میکنه که تا حالا فرعونیان میدان امتحانشون فراهم بود، موسی علیه السلام در مقابل فرعون نمونه ای از بطش حضرت حق است که با حضور حضرت موسی علیه السلام محقق میشه. اما قوم بنی اسرائیل با وجود دینی که حضرت موسی علیه السلام براشون آورد، این شروع یک فرصت جدید است. یعنی این قوم امکان امتحان ندارد چون در فشار مهین فرعون است. فرعون میدان امتحان دارد، بعد امتحان داد، حجت با وجود مبارک موسی تمام شد و بطش حضرت حق بطشی بود که انا منتقمون. آخر آیه رو نگاه کنید، انا آیه 16 می فرماد یوم نبطش البطشة الکبرى. اما این که گفت انا منتقمون، بعد نمونه فرعون آورد، اگه نه همه جا که منتقمون نیست، برعکس بسیجیارم بعد خدا کرد گرفتشون، اما از سر رحمت. بر همین نمونه ای که آورد نمونه ای بود که بعد چیست که باید اینها سطمه میخوردن. آخر آیه نحوه این گرفتن کبرا رو بیان کرد. حالا اینجا می فرماد که این قومم شروع شد کارشون. فرعونیا میدان امتحان داشتند و امتحان بد دادند، بنی اسرائیل که میدان امتحان نداشت. اینجاست که آیه 30 فرماد ولقد نجینا بنی اسرائیل من العذاب المهین. حالا میدان امتحان شد، یعنی در عذابی که خار بشن نتونن اراده کنند، اراده هاشون رو نتونن محقق کنن، این که شروع یک شخصیت نیست. تحمیل اراده های فرعونی امکان ظهور شخصیت قوم بنی اسرائیل را بهشون نمیده. وقت این یه قاعده عجیبیست که همیشه تو قرآن اینو تعقیب کنید یا تو تاریخ، که باید ملتی از عذاب مهین آسوده بشن تا خود انتخاب کنن. وقت اشتباه ملت ها کجاست؟ این که اون رحمتی که برای ایجاد شرایط امتحان است رو حق خودشون میگیرن. خیلی به این دقت کنید، یکی از عالی ترین قسمت هایی که در قرآن به شکلای مختلف آمده است که دائم حرف خدا همین است که ما نبی میفرستیم اینها را از اون شرایط کفر نجات میدیم، بعد میدان انتخاب بهشون میدیم، بعد یادشون میره. قال قد مس آبا انا من قبل، که نه اینم یه اختلاش ستمه ای بود پدران ما داشتند و حالا هم دیگه خوشمونه است، حتی و افا، به طوری که اصلا یادشون میره. وقت حقیقت خودشون در این میدان روشن میشید، بعد یهو اینقدر خرابکاری میکنن که میفرماد فاخذناهم بغتتن و هم لا یشعرون، لا آمنا و تقاب، همین سوره اعراف است اینا همش. اگه اینا ایمان آورده بودند و تقوا پیدا کرده بودند، لفتحنا علیهم برکات آسمان و زمین را میگرفتن، ولی تحلیلشون غلط بود. بنی اسرائیل آیه 32 رو نگاه کنید، میگه ما اینا را اینقدر شرایط تعالی بهشون دادیم که به کم کس دادیم، ولقد اخترناهم علا علم علی العالمی، با اون که کاملا میدونستیم، یعنی چیزی نبود از که ما بدون برنامه انجام داده باشیم، که اینها را بر همه عالمین برگزیدیم. که حالا ایناش نکته‌های فرعی قضیه است، که این به معنای این که برای کل هستی تاریخ بشر باشه که نیست، این دیگه در زمان خودشون است. مشخص هم هست آیات دیگه هم این رو تایید میکنه که امت اسلام اون امکانات کلی رو الان دارن. حالا اون دیگه به خود تفسیر که نگاه کنین هست که خیر امت که الان مطرحه است امت اسلامه. رو اینش ما نیاز نداریم وقت بگذاریم، چون موضوع مهمی تو دل این بحث خوابیده است. یعنی تمام شرایط تعالی را به اینا دادیم تا خودشونو بنمایانن. آیه قبلیشو نگاه کنید، میفرماد که ما اینها رو از فرعون آزاد کردیم. فرعون یه آدم تجاوزکار بود، انه کان عالیان من المصرفین. مصرف معنی اقتصادش فقط مد نظر نیست، یعنی هر تجاوزکاری که حقوق بقیه رو در اختیار خودش میخواد، شخصیت بقیه رو اجازه انتخاب و تعالی نمیده. فرهنگ از فرعون، فرعون که شخص نیست، که شخصی است که حامل فرهنگ است. میفرماد که یه عذاب مهین از طرف فرعون به بنی اسرائیل میرسید، ما اینو برداشتیم. بنابراین حالا که این رو برداشتیم، کسی رو از این قوم طرد کردیم و نفی کردیم که انهو کان عالیان، یا آدم پر روی بود، خیلی برای خودش حق قائل بود، خودش رو برتر میدونست، فرهنگ برتر میدونست، و به همین جهت هم حق تجاوز برای خودش قائل بود، مصرف بود. ما گرهی که زندگی بنی اسرائیل رو داشت کور می کرد باز کردیم. گره چی بود؟ خیلی جملات عجیبه. گره ای که یه تمدن بگید من تنها تمدنم و ملتی هم اینقدر ضعیف بشه که نتونه تمدن حقیقی رو پیدا کنه. خیلی خدمت باید به این ملت کرد. این ملت مایه های کمالش رو سوزانده است. یه وقت شما من شیعه تا حدی، البته این بلا سر همه اومده است، شیعه تا حدی تو طول تاریخ خودش نتونست فرهنگ های حاکم رو دقیقا بپذیرد، چه بنی امیه، چه بنی العباس، چه رضا خان، چه محمد رضا شاه. اینا یه کاری که میکردن این که میخواستن به شما القا کنن فرهنگ برتر، فرهنگ غرب است. مثلا این آقایونه به خصوص ملت هایی که اینا پذیرفتن دیگه مردن. امروز تقریبا همه فرهنگ ها مرده است. اون آقای هانتینگتون که بحث میکنه خطری که غربا تهدید میکنه اسلام است و کن فرهنگ کنفسیوسی، خیلی دقت کنید اون یه چیزی دقیقی را متوجه است. منظورش از اسلام شیعه است، منظورش از فرهنگ کنفسیوسی هم عرفان شرق است و هر دو تا اینا در اهل بیت است. اون نمونش چیز جدیدی نیست. بزرگ این شخصیت مثل رنه گنون که اصلا بناش اینست که با عرفان لاوتزه‌ای به اصطلاح شرق عمیق نه کنفسیوسی، اونا را هانتینگتون سرش نمیشه. اصلا هانتینگتون سرش نمیشه کنفسیوس یه چیز دیگه از لاوتزه، یه چیز دیگه از اونچه که شرق نگه داشته است، یه چیزی دیگه از این آقای رنه گنون. میبینین وقتی مسلمان میشه همه تعجب میکنن، چون باید همه چی میشد غیر مسلمان، چون طبق حرفاش باید بودایی میشد بعد باید مسلمان شد و یه مسلمان خواستم شده است دیگه، مسلمانی که شدیداً عرفان محور تفکرش. چرا؟ چون خودش میگه، میگه من دیدم در اسلام همه اینا هست، به همین معنایی که میگم اسلامی که اون شیخ علوی الجزائری بهش معرفه میکنه. خب نمیتونست که بیاد قم، آیت الله جوادی حفظ الله تعالی را نمیشناخته، اون هم چی؟ اون هم آخرش فرهنگشون عرفان شیعیست. حالا به اون قوتی که در فقه ما ابعاد دیگه هم هست اونجا، خب اینا دستشون یه کمی توهیست، به خصوص اون شیخ علوی الجزائری اینا خیلی نزدیکن به همون چه که واقعا در تشیع هست. حالا خوب دقت کنید چی میخوام بگم. میخوام عرض کنم که اون چه که این آقای رنه گنون میگه، میگه آقا نجات بشر چیست؟ این فرهنگ شرق است. اما پس چرا مسلمان شدی؟ خب به نابود اگه تو میگه خب بودایی میشدی. میگه نه، اون جامعیتی که بشر رو نجات میده همینه. هانتینگتون که یادم سیاسیه بسیار اجتماعی تاریخ دان جامعه شناسه، اون دیگه همین قویش در نمیفهمد که یه خبری در متن شرق هست که این تنها حرفه که میگه این تمدن همه یه تمدن نیست. اینا شما در مورد موسی علیه السلام با فرعون دارید. من مثال میخواستم بزنم تا این جمله رو بفهمید. چرا خدا میگه که انه کان عالیا من المسرفین؟ نمیگه ظالم است. فرعون ممکنه اصلا ظالم نباشه، نمیخواد ظالم باشه، دست رو سر شما میکشه اما نوکر پروری در جون حال شما میکنه. این نوکر پروری رو همه نمیفهمن. آیت الله طباطبایی در ذیل آیه 200 آل عمران میفهمه، بخونید تو ترجمه فارسیش، تو ذهنم از 50 صفحه بیشترشون بحث کردن این آیه، که خودشون فرمایشون نیست که تو دل این لبخند تمدن غرب یک کینه و ظلم بزرگ خوابیده است. اینجا این آیه ساده نیست. معرفی فرعون فقط اینجوری اگه باشد شما بعدن میتونی فرعون ها رو بشناسی، وگرنه گیج میشی. فرعون شما را خار میکند از نظر اینکه شما چیزی نیستید. وقت با چه متدی؟ متد این که من همه چیزم، پس حق دارم که به تو، به فرهنگ تو تجاوز کنم، اختیار تو در اختیار من باشه، من برا تو نقشه بکشم. یعنی تمام عرض من تو همون جمله که عرض کردم پیدا کنید که خودش رو تمدن برتر میدونه. آیات خیلی شبیه این داره، اصلا مسلا من به همین معنی است. یعنی اون چیزی که میتونه نمونه باشه، میگه آخه موسی اومده، مردم اگه این حرفای بزده موسی علیه السلام رو بشنوین، شما رو از این فرهنگ نمونه میگیرید. این بالاخره ساز و برگم پشتش خوابیده است. یعنی یک کسی که معتقد است فرهنگش نمونه است، برای اثباتش هم ساز و برگ دارید. یعنی شما اینو ساده گرفتید که نخست وزیر ایتالیا، نخست وزیر ایتالیا حرفی که 500 سال غرب عمل میکرد زد که ما چون فرهنگ برترین، تو شروع جنگ با افغانستان با طالبان گفت دیگه، گفت ما چون فرهنگ برترین حقمونه که به بقیه ملت‌ها فرهنگمونا تحمیل کنیم و باید اونا بپذیرن. جملاتش دقیق بری نگاه کنیم، این همین فرهنگ است. انهو کان آدیان من المصرفین، وقتی خودش رو برتر دونست میگه باید بپذیرن. نپذیری وحشی، حیوانی حیوانو باید کش. بپذیری خب پس زیر بار ما باید باشی، جای دیگه نباید باشی. یعنی امثال هانتینگتون اینا میفهمن یه چیزی پیدا شده است که این نمیخواد اینا بپذیرد. حرف داره، به فرهنگ خودش نظر داره، که گفتم بعضن برای اینکه خیلی کمن که شیعه را درست بشناسن. شیعه یه چیز الهی بزرگیست. این روحیه اگه اینجا شما شناختید، حالا چند تا بحث باید حتما عنایت بهش بشه. یک، خدا شرایط بنی اسرائیل با یک فرهنگ متعالی برای انتخابی بزرگ بهش داد، فراهم کرد. یعنی این روش همیشه حضرت حق است که اگر ملتی خودش مایه هاش رو داره، مدد بهش بکنه، بیدارش کنه، رشدش بده، در اون مایه ها مستقرش کنه، یا اونچنان خورد شده است که باید دوباره بهش پیغمبر بده. من میدونیم که بنی اسرائیل 600 سال قبلش از طریق حضرت یعقوب و یوسف اومدن اینجا، خودشون فرهنگ دارن. آبا اون حضرت یوسف میگه که من پدرم، پدرانم ابراهیم و امثال ابراهیم، اسحاق و ابراهیم پشتوانه این حرف منن. اینا کجا داره میگه؟ یه بچه تو زندان، یه جوان تو زندان. یعنی حضرت یوسف علیه السلام با یه فرهنگی اومده است در مصر که بنی اسرائیل هم آورد، یعنی قوم حضرت یعقوب آوردن. حالا 600 سال است این ملت به روزی افتادن که به تعبیر امیرالمومنین اصحاب وبر شدند، یعنی شدن مهتر قبطیان، نوکر قبطیان. یعنی اینا اسب و شتروی قبطیان را باید تیمار کنن و پشماشون را پاچ کنن و زخمای اسبا را. حالا این ملت به یک از خود بیگانگی گرفتار شدند. تا اینجا خطر نیست. چرا؟ برای اینکه مایه هاش هست. برای هم رو هم رفته نتونستن بنی اسرائیل هضم فرهنگ کفر قبطی بکنن. قبطی ها بت پرست بودن، بنی اسرائیل بت پرست نبودن، ولی خار و پست شده بودن در مقابل فرهنگ فرعون. یعنی آروم آروم دیگه این تو رگ و ریشه فکریشون رفته بود که دیگه فرعون است، کاریش نمیشه کرد. به عنوان فرهنگ برتر پذیرفته بودن تا حدی. بر همین هم اینقدر این فرهنگ متاسفانه رسوخ میکنه که بعد که از نیل میگذرن، خیلی حرف است، این همه حضرت حق خودشو نشونه اینا داده، بعد میبینن یه قومی بت پرستی بکنن، میگن موسی یکیسی هم تو برای ما درست کن. اینا تضاده رو ببینید. از اون بر معتقدن موسی پیغمبر خداست، از اون بر معتقدن واقعا خدای ندیدنی، اینا فرستاده. از اون بر میگن که یه چیزی نشون بده به ما، یه بتی درست کن ملموس باشد این بندگی. نتونستن از اون حالت حسی گرایی به اون وحدت معنوی سیر کنن. یعنی این نشونه رسوخ یه فرهنگ است، نه به معنای این است که اینا پشت کردن به فرهنگ توحیدی ابراهیم علیه السلام، نه پشت نکردن. فرهنگ فرعونی اینجوری حتی رسوخ کرده است و الا ماشاءالله. اینکه خدا دست میذاره به این رو این جمله ها نشون میده که این جمله ها فرهنگ شده است. اگه یه کسی بگه که قوم با اون یه جمله نباید که بروند و تبیین کنه، میفرماد که خب این ملت رو ما دوتا کار کردیم باشون. یکی این که از این شرایط سختی که نمیتونن خود رو بنمایانن نجات دادیم، که این شرایط داره تفسیر میکنه، که این که میگه که از فرعون نجات دادیم که انه کان عالیاً من المسرفین، میخواد بگه یادتون باشه اون فرهنگ خیلی برای خودش حق قائل. شما ببینید وقتی مغول‌ها اومدن تو ایران درست عکسش بود. مغول‌ها هیچ وقت حق فرهنگی برای ما قائل نبودن، برای ما میخواستن چپاول کنن، بخورن، بریزن، برن. هیچ وقت مشکلی ایجاد نکرد. کار به جایی رسید که خیلی مغول‌ها را مسلمان کردن علمای ما. مشهور است که حتی ایل خانم، حالا تاتار داشتیم و بسدا گورکانیان و اینا هر دو گروهشون که به ما حمله کردن نیمدن بگن ما فرهنگ برتریم. برای همین هم دیدید که هم اون ایلخانا را هم بعدیاشون را ما مسلمون کردیم، و بعدم حاکمیتشون حاکمیتی نبود که فرهنگ ما را به دزدن، نه اتفاقا فرهنگ ما را هم تبیین کرد. این گوهرشا، مسجد گوهرشاد، میگه نگه تاتار، مثلا ما این یکی از وابستگان تاتارا ساخته، طور نیست. خطر اینجاست که حق حاکم، فرهنگ حاکم جور، حق فرهنگی برای خودش قائل بشه. این دیگه نمیاد که نون شما را ازتون بگیره، لباس شما را ازتون میگیره، و بعدم زندگیتون رو ازتون میگیره و زندگی خودش رو بهتون میده. این دیگه خیلی راحت است، این نفس که بکشید شما رو برده دارید. این آیه دارد رو این دست میذاره که فرعون اینجوری برای خودش حق قائل بود. یه دو جلسه پیشم عرض کردم از نظر تکنیک و تمدنم که هنوز که هنوز است ما نمیدونیم چی طور اینا رو ساختن. امروز ما نمیتونیم این کارا که فرعونیه کردن بکنیم با این تکنیک و تمدن و دقت و هندسه و بستا پرسپکتیو فضایی مون اینا. خب حالا با این دید ببینید خدا پس یک اومد اینا رو از این فرهنگ نجات داد، فرهنگی که دیگه بنی اسرائیل احساس خفت نمی کنند. احساس تا ملتی احساس هویت نکنه که حاضر نیست بهش بگن که آقا ای موسی اینا را وردارا ببر از زیر سایه این فرهنگ. نمیاد، کجا بریم؟ ما کلی طول کشید، زمان قبل از انقلاب واقعا کلی طول کشید تا آرام آرام مردممون یواش یواش تا حدی رسیدم که بدون شاهم میشه زندگی کرد. مگه میشه؟ اینا یعنی نمیتونست بفهمه، تصورش براش مشکل بود. زحمات بسیاری کشیده شد. من یادم از حتی با یه آقای روحانی بود، تبعید شده بود. شب ما یه چیزی پروندیم که انشالله شاه میره دینا. فرد صبح که رفتیم دیدیم عصبانی از دست ما، از مشکین شهر تبعیدشون کرده بودن، نه در رابطه با مسائل انقلاب، ما همینه نمیفهمیدیم، در رابطه با اینکه گفته بودن پپسی حرام است، گوشت یخی حرام است، شنو خواستن ادبش کنن. ما فکر کردیم در رابطه با انقلاب و مذهب امام و اینا. فردا صبح که رفتیم ما پیش ایشون درس میخوندیم، ایشون هم پیش ما انگلیسی میخوند. بعد گفت که فلانی چی چی دیشب گفتی؟ چون میدونی که اینا فردا صبح هم باید برن شهربانی دفتر امضا کنن دیگه، هر تبعیدی قا. دیدیم وای الان کار خراب میشه. عصبانی که شما شورشگری میخوان مملکت رو بریزید به هم. ما زود جمع کردیم که حاجی آقا نگفتیم که، گفتیم میشین. منی ما که واقعا دیدیم که یارو فردا تازه کار ما رو بی خودی خراب میکنه. میخوام عرض کنم که این که ول نمیکنم این بحثا، چون این جمله خیلی جمله است. اگه شما رسیدید به این که چطوری میشه دیگه ملت رو از یه فرهنگ نجات داد، حالا بحثا بعدی جا خودش آواز میکنه. خب حالا خیلی خدمتی، شاید هیچ خدمتی بزرگتر از این نیست که با مددهای ممتد غیبی آروم آروم روح این ملت رو بیدار کنیم که آقا خودتون آدمید، خودتون هویت الهی دارید، چی کار دارید به فرهنگ کفر و فرعون جرا دقت کنید. حالا که اینه بهش دادی، حالا این خودش آزاد شد. یعنی دیگه از اون شرایطی که اصلا نمیتونست خود به نمایانت انتخاب کنه آزاد شد. حالا که آزاد شد، اون مددها ادامه داره یا نداره؟ نداره دیگه. اونا یام الله بود، یام الله شرایط خاص است برای ظهور یک مدد خاص، اون مددها دیگه نیست. اون مددی که بنی اسرائیل را اینقدر زمینه را براش فراهم کرد که بیشترین شرایطی که در اون زمان ملت‌ها داشتن برای نمایش خودش شرایط خوبه بهش داد. این یه مشکلی که هنوز که هنوز اسرائیلی ها دارن، همینه که فکر کرد اینا حقشه است. حالا رو این یخته باید بمونین دا. چون فکر کرد حقش است دیگه، اون انتخاب هایی که باید می کرد تا خودش رو به عنوان یک انسانی که از این فرصت برای ابدیت باید اصلاح کنه، اینا یادش ره. این که عرض کردم خیلی مصیبت بزرگه. اینقدر آیات بعدی عجیبه است که اصلا شاید هم نیاز نباشد، اما میترسم بعد که میرسیم به اون آیات دوباره ما بخوایم این بحثا رو بکنیم. که بعد میگه پیغمبر تمام مشکل ملتی که تو هم روبروشونی سر به سرت میذارن همینه، که چی؟ که این حیات رو فرصت نمیگیرن. ببینین آیه 35، آیه 34 و 35 با هم است دیگه. ان ها اولئک الا یقولون چی؟ ان هی الا موتتنا الاولا و ما نحن بمنشرین. اینا هم میگن اصلا دنیا همینه دیگه، دنیا همینه است، فرصت خاصی به دنیا اطلاق نمی کنن. که این خودش کلی بحث میخواد، باید حوصله بکنید. این که الان شما میبینید مثلا در تورات هیچ بحثی به نام قیامت نیست. چرا؟ برای اینکه اصلا نگاهشون به دین اینه که این نباید باشه، که این تحریف، تحریف فرهنگی است. خب تورات ها را که میدونید کلی بعد از حضرت موسی نوشتن، خیلی بر خود تاریخشون بحث 600 سال ایناست. خب اینا نگاهشون به دین چیست؟ که ما بر زمین پیروز میشیم، زمین رو آباد میکنیم. تمام تورات یک کلمه پیدا نمیکنید که این نظامی که الان ما توشیم یه فرصت هست برای یک حیات بعدی، که آن یوم الفصل است، یوم الجزا. اصلا اینا معنا نمیده در نگاه اونا. حالا شاید خیلی خیلی حرفا ترسم یکیش غلبه کنه بر یکی دیگه، شاید بگید که خب حالا چرا این اینقدر مهم است اینجا؟ برای اینکه این خطر به شدت برای ملت اسلام است که فراموش کنند که اومدت برای ایجاد فرصت انتخاب است تا خودت را در این فرصت برای ابدیت بسازی. اگه این فراموش شد تمام فسادها منطقی میشه. حالا باز دلواپسم که شما با پیش ذهنه خودتون نذارید که این بحث درست روشن بشه. یک کلمه عرایزی که میخوام بکنم و تکراری نگیرید. این تکراری شرطش نیست که ذهن انتزاعی دونا حاکم میکنید، یعنی میخواید زود یه نتیجه بگیرید. هیچ نتیجه نگیرید تا ببینید خود آیات چی میگه. خب اینا یه فرصت ها به عنوان مدد خدا میگه بهشون دارید. فانجینا، ما اینا رو نجات دادیم از اون عذاب پس، و اخترنا علا علمه، ما با یه حساب و برنامه، این تعبیر که میکنم تو ذهنتون بمونه، علا علمن را به عنوان یه برنامه، دست ما تو کار بود به تمامه، با یه برنامه شرایط تعالیه به اینا دادیم. برای اینکه این شماره یک که من هنوز توشم یخته بیشتر محکم بشه، آیه بعدی رو هم نگاه کنید، آیه 33 را، و آتیناهم من الآیات، آیات و معجزات زیادی هم به اینا دادی که اینا واقعا بتونن آزاد بشن از هر گونه مشکلی که انتخابشون رو مانع است. خیلی حرف است، حتی من و سلوا از آسمون براشون فرستاد. یعنی اون چه که اینا بتونن یک ملتی بشن که خودشون رو به نمایانن در اختیارشون گوش. چون شما میدونین که اگه اینا همون زمان گرفتار نون و آب میشدند، واقعا نمیتونستن انتخابشون رو بروز بدن. خیلی به این جملات دقت کنید تا بعد ببینید همه اینا رو خب قرآن جواب میده دیگه. عیناً تو قرآن است که تمام کار همینه که این ملت اینقدر راحت بشند که نتونن با گرفتار شدن به دنیا انتخابهای حقیقی بکنن. شما هنه میتونی یه بیچاره‌ای که همه میگن به یارو گفتن آقا دوی گشنش بود، خیلی هم گرسنش بود، گفتن مومن دوی به اضافه دو چند میشه؟ گفت 4 نان. این نمیتونه دوی به اضافه دو را بفهمد، این نان میفهمد. یعنی این افق روحش آزاد نیست. این رو نمیشه شما بگید که آقا انتخاب هاشا مسئول است. کی انتخاب کرد؟ این مون براش انتخاب میکنه، این شکمش براش انتخاب میکنه. نه اینا نمیشه، باید کاریش بکنن که این بتونه انتخاب کنه. اینجا قرآن میفرماد که ما فیه بلا اون مبین. تو چی؟ تو این شرایط که آیات الهی، شرایطی که خوبیم بتونه ببیند که شرایط انتخاب است، مشکلات نداره، فرعون از بین رفت، از دریا گذشت، بعدش هم که اون شرایط همه اینا فراهم شد که یه امتحان خیلی روشنی باشه، مبین. رو مبین قبلا هم یه بحثی کردیم، بوده ول کتاب المبین اول سوره. یعنی آقا مسئله جاشیه، هیچ ابهامی باقی نمیگذارد، همه چیز روشن است. حالا که امتحان واقعاً به شکل حقیقی به میدون اومد، حالا نکته دوم شروع میشه. این باید این شرایط رو امتحان ببیند و ندید و بدبخت شد. یعنی چطور شد؟ فکر کن من و سلوا حقش است، فکر کرد که از رودخانه گذاشتن حقش است، فکر نکرد شرایط امتحان است. برای اینکه اینو یواش یواش محورش رو پیدا کنیم، آیه 38 رو باید نگاه کنید. میرسیم، حالا خیلی کار داریم. چه میفرماد؟ اصلا اینا همینو قاطی کردن. و ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما لاعبین، آیه 39، و ما خلقناهما الا بالحق و اکثرهم لا یعلم. اینا حالا چون بعد میخواد خداوند این قاعده را جا بندازه برا ما که آقا شما چطور میشه که جهانی که مرحله ای از حیات شماست رو فرصت امتحان نمیگیرید؟ اگه فرصت امتحان نگیرید تمام انتخاباتون انتخابای اسرائیل میشید. یعنی مرحله دوم رو ازش غفلت میکنیم. نمونه خیلی خوش، حالا باز ما تو نمونه انقلاب داریم دیگه. یعنی شما ببینید یه فرصت انقلاب این بود که موانع نمایش انتخابهای ملت مرتفع بشید، با رفع شاه، با رفع تجاوز صدام. اینا چیزایی بود که نمیذاش ملت انتخاب کنه. اینا که رفت مددهای عجیب و غریب حضرت حق بود به این ملت، بی نهایت نمایش لطف الهی بود. بعدش حالا که باید مردم امتحان بدن به معنای اینکه انتخاب کنن یک انسانیت متعالی را، در این فرصتی که موانع برطرف شده یهو یادشون میره. قرآن میفرماد که اصلا اینا یادشون میره که در چه موقعیتی هست. چون اینا یادشون میره خطر شروع میشه. این که هنوز بنی اسرائیل خودش قوم برتر میدونه، بقیه را راه به دینش نمیده، میگه اصلا میان قوم ما را آلوده میکنن، این هنوز همون فکریست. وقت عجیب است که یه فکریست با همه فساد، خب به دنیا، بی حرمتی به همه، همه را لجن مال کردن، این فکر منطقی برای اینا جلوه میکنه. چرا؟ برای همین هنوز که هنوز از من و شما اینجا نشستیم، اینا خودشون رو به همین دلیل که مددهایی بهشون شده برتر میدونن، به طوری که اصلا یادشون رفته بابا یه قیامتی هست، باید بر اساس اون قیامت خودشون رو تجهیز کنن. حالا این مقدمات متاسفانه میترسم یادمون بره. این مقدمات خیلی کمک میکنه، چون از اینجا به بعد خدا قصه ملت ما رو شروع کرد. این که میگه انها اولائه، حالا روشه کرده از به حضرت پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله، میگه پیغمبر یه همچین مقاومتی تو قوم تو هم. بعد خب شروع میکنه حضرت حق تزیه تحلیل کردن، جهت مثبت هدایت رو بگه، مردم رو بیدار کنه، که خیلی عجیبه. مثلا سرفصلاش ایناست که پیغمبر اینا این طرز فکر رو دارند که ما ورای این دنیا رو نمیفهمن، که الان این باید خوب بحث بشه یعنی چه. بر همینم از طرز سوالشون معلومه که خیلی مشکل دارن. آیه 36 یعنی میگه فعتو به آبا اینا ان کنتم صادقی. این خیلی سازمان ذهنشون مشکل داره که به اینجا رسیدن. خب باید ببینیم چی تو شده که به اینجا رسیدن. بعد خب حضرت حق نگاه اینا رو میخواه عوض کنه، میخواه هدایتشون کنه در آیه 38 و 39. بعد اون عالم برتر را ان یوم الفصل میقاتهم اجمعین، اینا میخواد جای اون بگذره که شما اصلا این کل دنیا را اگه فرصت نگیرید بیچاره میشید، یک قدم نمیتونید در صحیح بودن زندگی بردارید، که بحثایی است که پیش میاد و خیلی هم خوب است. خدایا به حق قرآن نور معنویتی که به قلب پیامبرت انداختی تا بندگی تو را به تمام معنا همت کند، اون نور رو از قلب ما دریغ مدار. و صلی الله علی محمد و آله. بله اینا همین دنیا رو باید بگند. یعنی میگه یه مشکلاتی، یه نوع چیز رو قبول دارند، یه نوع تناسخ ناخدا، یا یه نوع رجعت، و البته به خصوص مسیحیاشون، که ما بر میگردیم به همین دنیا اونام که مردیم. یعنی به یه نحوی تا اینجا رو میشه لابلای حرفاشون جست، اما اینکه یه جا باشد که یوم الحساب باشد و تماما ابدیت ما رو تشکیل بده، این تو فضاشون نیست. هر همون جا میگن که یه ایام معدودیه، یعنی بعدامون یه ایام معدودیه. وقت یه نکته ای که ممکنه اینجا تو آیه به ذهنمون برسه اینه که گاهی تو اون مبانی عمیقشون یه چیزایی پیدا بشه، اما فرهنگ غالبشون نباشد. یعنی اینکه الان حالا میرسیم که گاهی خود ما فکر میکنیم قیامت ها قبول داریم، یعنی فرهنگ غالبمون که باش اراده میکنیم و تصمیم میگیریم بی حضور یوم الفصل است. اینکه در ذکرمون یه چیزایی وهمن داریم، خب اونا هستید که انبیا گفتند و پذیرفته، یعنی کلیات اینه که اینا چیزی به نام یوم الحساب و یوم الجزا نیست. هم من علامه طباطبایی رو دیدم ایشون میگن، چون خودم بعدم دیدم بعضی محققین که خب اونا خوب وقت گذاشته بودن نمونه های خوبی هم میبردن. کلیات و همین تورات هم که الان دست ایناست همون تورات زمان پیامبره، و یعنی این تو همین معلومه. پس قرآن وقتی ترسیم میکنه توراتی که الان هست و که همون تورات هست همین مشکلات رو داره، دا لابلاش هم ممکنه سی همچی جملاتی باشد که بستا برای خودشون یه قیامتی وهمی خیلی موقت قائل باشند. حالا بازم فکر کنید، انشاءالله که موفق